ساعت شد 22:30 برنامه امشب چراغ سه‌شنبه ها با موضوع علم اختصاص داره به زمان و نسبیت زمان. دوباره امین صادقی در استودیوست و همراه او هستیم.
خیلی ممنونم، بحث های خوبی شد در بخش قبلی راجع به زمان و نسبیت. خب اگه بخوام در واقع اطلاعات بیشتری بدم، میخوام به یک تاریخچه از اینکه فهم ما از زمان چی بوده اشاره کنم، یه سری تاریخی بگم. در دورانی که در واقع پیشا علمی میتونم بگم، دوران فلسفی از دوران یونان تا رنسانس، زمان کلا تعریف مستقلی نداشت، یک مفهوم انتزاعی یا واقعی مستقل نبود و یه دیدگاهی وجود داشت که مثلا شمارش از حرکت زمان احتمالاً در نظر گرفته میشد، یعنی با حرکت گره خورده بود. در دوران کلاسیک عصر نیوتن، قرن 17 تا حدوداً 19 قبل از اینشتین، زمان به معنی یک چیز ثابت، همون چیزی که گفتم، اون جریان رودخانه‌ای که ثابت، یک نواخت، همه یک جور می‌بیننش، اونجوری بهش نگاه می‌شد. زمان مطلق بود، حقیقی بود ولی مطلق بود و خیلی ریاضیاتی بود و بدون توجه به هر چیز خارجی یا هر عامل خارجی، یک نواخت جریانش. مکان هم مطلق بود اون موقع و جالبه توی در واقع اینشتین میاد این دوتا رو به هم نسبت میده و اون اتساع زمان، اون چیزی که ازش صحبت کردم رو صحبت میکنه و در واقع منجر به این شد که سرعت نور رو ثابت در نظر بگیریم برای اینکه این اتفاق بیفته. این درست هم بود، اینکه سرعت نور رو در نظر گرفتن. خیلی جالبه، یه آقای پیش از اینشتین فیزیکدان بود به نام لورنس، اونایی که تو فیزیک کار میکنن معادلات لورنس رو احتمالاً میشناسن، حالا از کارشناسی ارشد به دکترا برن ناشناسن. در اون دوران یه چیزی در نظر گرفته شده بود که حالا واقعیت الان نداره، میگفتن جهان پر از یک ماده سیالی که ما نمیبینیم و اسمش اتره و این یه مثلا خواصی به جهان میده و دنیا میده و اینا. همه دنبال این بودن خواص این اتره رو بشناسن فیزیکدان ها اون موقع و هر کس می‌خواست اینو بسنجه. این آقای لورنس یه معادلاتی توسعه داد و یک پیشبینی هایی کرد ولی اتساع زمان و انقباض این زمان رو دید اونجا، توی معادلاتش دید با واقعیت جور در میاد، ولی اونا رو به عنوان اثرات فیزیکی واقعی نمیپذیرفت و چون جهان اتری بود صرفا یه نتایج اندازه‌گیریاشو به اتر نسبت داد، میگه اتره که این تاثیر رو میذاره، در صورتی که اصلا اتری وجود نداشت، همچون ماده‌ای نمیتونست وجود داشته باشه. اینشتین وقتی اتر رو حذف کرد، یعنی این فرض رو گذاشت که اصلا همچون ماده‌ای در جهان وجود داره که این تاثیر رو میذاره، در واقع این نتیجه رو داد که آقا سرعت نوره که ثابته و این اتفاق داره میفته و این رو نشون داد و ارزشمندی کار اینشتین در اینجاست. یه آزمایش هم در همون فضای اتری انجام شده بود که باز مرتبطه آزمایش مورلیه، اینم خیلی جالبه. این در واقع دو فرد، مایکلسون و مورلی، داشتن تلاش میکردن که سرعت زمین رو نسبت به محیط حالا فردی با فرد وجود اون اتره اندازه‌گیری کنن و نتیجه این بود هیچ تفاوتی در سرعت نور در جهات مختلف تو جهان نمیشناختن، میدیدن که همه جا این سرعت نوره ثابته و باز اونا به اتر نسبت میدادن که آقا اتر داره یه کاری میکنه اینجور. ولی اینشتین باز اگه اون فرض رو کنار گذاشت گفت نه، اصلا سرعت نوره که ذاتاً ثابته، این اتفاق افتاده و ارزشمندی کار اینشتین اینجا مشخص میشه. حالا با رضا هم صحبت کردی، ببینید راجع به زمان، شما زمان رو میتونید با دیدگاه مختلف بسنجید از دید خود. حالا ساعت نوع قرار داده، اون در واقع پیشینیان ما با توجه به جایگاه خورشید و ستارگان اینها زمان رو ارزیابی میکردن. الان میدونی زمان، فکر کنم روزا هم اشاره کرد، با چه چیزی سنجیده میشه؟ یعنی ما یک ثانیه رو چی تعریف میکنیم؟
کوانتوم دیگه.
آره، نوعی اثر کوانتومی، اما در واقع نوسانات اتم سزیوم 9,200,000,000 بار، یعنی هر 9 میلیارد و حدوداً 200 میلیون باری که این اتم ارتعاش میکنه، نوسان میکنه، میشه یک ثانیه. ما اینو حدود مثلا 60 سال پیش این تعریف رو داریم. جالبه، احتمالاً تا 5-6 سال دیگه این تعریف هم عوض شد، چون این تعریف هم باز دچار نادقتی های خیلی ریزیه و احتمالاً تعریف عوض بشه، میریم به سمت باز تعریف از این دقیق تر، یعنی از اون ساعت رو نمیدونم. خب ساعت هم خیلی چیز پرخطاییه نسبت به اثر واقعیش دیگه. بماند دیگه، ما میگیم اتم سزیوم
باز در واقع اون قرارداد رو تغییر میدیم.
بله قرارداد رو احتمالاً تغییر میدیم و چیز عجیبی هم نیست، به هر حال این قرارداد تو یکاهای مختلف وجود داره دیگه، در طول وجود داره که ما متر، به هر باز یه متر تعریف داره که این چیه، داستانای خودشو داره. یه سری هم یه بحث دیگه هم اشاره کردن، جالب اینم بشه اشاره کنم، یه همون چیزی که شما اول پرسیدی، گفتم به شکل مستقیم ارتباطی نداره که زمان زود میگذره دیر میگذره، رضا به درستی اشاره کرد. ما ما یه بخش پردازش در مغز داریم، ممکنه در مخ، مخچه و قسمت‌های مختلف. اما یه نکته دیگه وجود داره، میخوام بیشتر راجعش صحبت کنم. اینکه کلاً پاداش، شادی، سرخوشی، یک پاداشیه که مغز به خودش میده. یعنی شادی و سرخوشی، پاداش‌ها برای مغز نباید زیاد طول بکشه، چون اگه ماندگار بشه دیگه پاداش نیست. شما مثلا شیرینی یک پاداش باستانیه برای ما، هر چیز شیرینی که قبل بوده در واقع نیاکان ما میخوردن کمیاب بوده و احساس سرخوشی میداده. الان همینجوریه، من هنوز شیرینی میخورم سرخوش میشم، ولی اینا باید موقت میبود، که الان همین شکلیه. خوشی ها زود میگذره، یعنی بدن ما اینجوری بنیان گذاشته شده، خوشی ها باید برای زود بگذره و تموم شه. اما تلخی ها یا خاطرات بد چرا بیشتر باقی میمونن؟ خب خوشی مرتبطه با هورمون های مثل سروتونین، دوپامین، اتفاقا سوخت و ساز اینا بالاست در بدن، انگار سری مصرف میکنی سرخوشی باید تموم بشه. اما برعکس، هورمون هایی که با غم و اندوه و استراب مرتبطن مثل هورمون کورتیزول، اینا در واقع دیر سوسترن، دیر ساخترن. چرا باید اینجوری باشه؟ به درستی اشاره کرد، آنجا که بدن میگه خوشی و زود بگذره، غم و اندوه باید بمونه، چون ما باید درس بگیریم و یادمون باشه. ما در واقع اگه یه غم و اندوهی تجربه میکنیم، تجربهش باید تو خاطره ما بمونه تا در مواجهه بعدی یادمون باشه که چه سختی هایی کشیدیم. انگار در واقع همه چیز تعبیه شده برای اینکه این اتفاق بیفته. اون ربط مستقیم به بحث ما نداره، ولی شاید اون قرابت مثلا کلمه زمان که زمان زود زمان دیر میگذره نباید با این اشتباه بگیریم. اون اصلا داستانش متفاوته. یه سری درک عامه و شهودی هم از زمان داریم دیگه. اغلب تصور میشه که میتونیم مثلا زمان رو پس اگه اینجوری نسبی دستکاری کنیم به آینده و یا گذشته سفر کنیم. خب توضیح دادیم که چقدر چالش داره و اون بحث اتساع زمان یه ذره سخت میکنه این کارو. یا همزمانی، یعنی مثلا همزمانی مفهوم مطلق رویدادی که برای شما در اکنون و لحظه رخ میده، برای همه داره همزمان رخ میده. اون مثال دو برادر فضانورد که واقعی هم هست نشون داد که لزوما اینطور نیست، همون اتفاق میفته در سرعت‌های بالا، این زمان تغییر رو ایجاد میکنه. همه چیز وابسته به چارچوب مرجع ناظره، یعنی اون ناظری که تو اون فضاپیما بود با اون سرعت، با اون ناظری که رو زمین بود، براشون متفاوت میگذشت، همزمان رخ نداد. و بخش ماهیان زمانه که باز خیلی ها شاید عامه فکر کنن که زمان یه جریان مستقله که صرفا توسط ساعت اندازه گیری میشه. خب امشب اصلا همینه، ما اینو بشکنیم. زمان یه بود از فضا زمانه که تحت تاثیر ماده و انرژی تاثیر میذاره. راجب زمان پیری هم صحبت کنم، باز از اون قرابت معنایی هست که شاید رفت مستقیم نداشته باشه، که به فرآیند زیستی ما مربوطه و محدودیت های زمان، که اون دوقلی و فضانورد باز یکی از اون مثال هاست دیگه. اگر دوقلی رو یکی به فضا بفرستیم، یکی رو به زمین نگه داریم، اون که میره فضا با سرعت بالا حرکت کنه، دوقلی و فضانورد از دوقلی زمین جوان‌تر خواهد بود. این هم با ساعت هم با مثال نشون داده شده. الان این پدیده رو با همون ساعت‌های اتمی گفتم، با اون نوسانات هم وقتی ارزیابی میکنن میبینن که درسته، همین شکلیه. راجع به زمان زیستی هم صحبت کردم دیگه، درک بدن ما یا درک زیستی ما از زمان که میتونه مرتبط بشه با هم پردازش مغزی ما، هم هورمون‌های ما، و این جوری تعبیه شده که ما زمان خاطرات خوش رو سریع‌تر از سر بگذرونیم، ولی زمان برامون در چیزهای خیلی ناگوار سخت‌تر بگذره. به هر حال دوره‌های رهایی از افسردگی، از غم هم دیدی طولانیه.
بله.
و باید زمان واقعا بگذره، یعنی هیچ کاری نمیشه، هیچ میانبری وجود نداره. و خب شما اون موقع جالبه، یه سری مواد یا داروهایی مصرف میکنید که داروها باید تحت نظر روان پزشک باشد، شما دارو مصرف میکنید، اینه که اون هورمون‌های شادی رو تحریک کنه برای شما.
آره، یا بخوابی که
یا مانع ترشح هورمون‌هایی که مرتبط با افسردگی و استراب بشه، که از این لحاظ شما به تعادل برسه و بدنتون این تعادل رو به دست بیاره.
درسته. شنیدی که خیلی‌ها میگن آقا مثلا بعد از 30 سالگی دیگه خیلی زود داره میگذره، یا هر چی سنمون میره بالاتر زودتر زمان برامون سپری میشه. اینم میتونیم باز توی همون زیر مجموعه ساعت زیستی و این ماجراها قرارش بدیم.
کلا تنوع باعث میشه که کلا اطلاعات، ما نمیخوام از اون لفظ توضیح بدم، بی‌نظمی به این معنا نه که ما به دور عام سراغ داریم آقا چقدر هرج و مرجه، اتفاقا برعکس، اینکه اطلاعات زیاد باشه. اطلاعات زیاد آنتروپی و بی‌نظمی رو افزایش میده. این خودش درک ما از زمان رو، درک ما از زمان رو تحت تاثیر قرار میده. وقتی این اطلاعات زیاد بشه، دیدید کار متنوع است و اینها، احتمالاً برای شما زمان تندتر تو ذهنتون، درک شما اینجوری که تندتر میشه. ولی با این حال هیچ فرقی نداره، یعنی به لحاظ زمان واقعی یا فیزیکی هیچ فرقی نداره. و ما اینجوری حسش میکنیم. این درک ماست، شاید یک توهم ماست، توهم ذهنی ماست که به این شکل بر ما پدیدار میشه، نمایان میشه.
عجب پیر شدیم آقای
بزرگ صادقی. نشدیم من.
ولی بزرگ نشدیم. زمان بیرحمانه میگذره. ساعت 22:40 است. در دنیای تو ساعت چند است؟ 30,094. ممنونم که پاسخ دادید به پرسش امشب. آقای محمد جواد کاشانی گفتن بستگی داره به قیمت ارز، که به شما بگم در دنیای من ساعت چند است. اینم احتمالاً همون حال خوش و ناخوشیه که بجوی صحبت کردیم، چطور میتونه به درک ما از زمان، در واقع در درک ما از زمان مؤثر باشه. 905 انتهای تلفن 17 نوشتن که در دنیای من ساعت گران است ولی زمان ارزان. دوست دیگر هم نوشتن که آقای امیدی اگر میخوای از زمان جلو بزنی بدو، و اگه میخوای زمان رو نگهداری باتری ساعتتو در بیار. محمد رضا خاتمی از تهران گفتن از قدیم اینطوری گفتن، حالا من که نشنیده بودم تا حالا،
من
تو هم نشنیده بودی رضا جان؟
نه.
بعد امتحان کنیم یه بار ببینیم که
این چه قدیمی بوده که ساعت داشتن اون قدیم قدیمو.
خیلی قدیم نبوده دیگه. حالا این که خود ساعت هم که اختراع شده اینا به نظرم یه برنامه میتونیم راجع بهش حرف بزنیم، مثلا این ساعته چه قدمتی داره، پیش از ساعت زمان رو چطور محاسبه میکنه، یه چه قراردادی براش در نظر داشتن، شاید یه وقتی راجع بهش تونستیم صحبت بکنیم. از شما هم یه سوال پرسیدن آقای ماه‌منظر، گفتن که خواستم از آقای ماه‌منظر بپرسم که آیا دانشمندان یا محققان عزیز روی مغز سربازها تحقیقاتی انجام دادن که زمان براشون چطور میگذره؟ چون این عزیزان 2 سال میرن سربازی، دیده شده بعضن تا 47 سال بعد از خاطرات سربازی صحبت میکنن. یعنی سربازی براشون خیلی طولانی گذشته دیگه قاعدتا.
حتی شور جوانی هم، مثلا من اشاره بکنم، سوال رو خیلی قشنگی بود، بحث رو از اینجا شروع کنیم. زمانی که مغز شما جوان هست و در حال ثبت جهان بیرون هستید، خیلی زمان براتون کند میگذره. مثلا 4-5 سالگی، دوران مهد کودک مثلا، تا 10 سالگیتون که میشه بودن ابتدایی، دوره اول ابتدایی، 3 سالگی مثلا، مزاهم سوم دبستان، از 10 سالگی تا 20 سالگی کمی گذر زمان برای شما طولانی تره، با اینکه شما توی شرایط پیچیده تری قرار میگیری، مثل کنکور، مثل حالا دوران دیپلم، اما کمی طولانی تر، کوتاه تر از دوران کودکیتونه براتون، و حجم خاطراتتون، درست خاطرات زیادی داره ثبت میشه. از 20 تا 30 سالگی، یا میتونم تقریبا اونجوری بگیم، از زمانی که شما وارد دوره دانشگاهی میشی، دانشجو میشی، تا حدودا 30 سالگی که میتونیم بگیم به صورت رسمی داری وارد بازار کار میشی، کاملا میبینین خیلی به صورت محسوسی نسبت به دوران نوجوانیتون و دوران ابتدای دوران جوانیتون خیلی سریع‌تر گذشته و ذهن شما اون رو سریع‌تر رد میکنه، چون خاطراتی از قبل هست و اضافه شدن خاطرات جدید یه مقدار به راحتی دوران قدیم نیست. دوباره از 30 سالگی تا 40 سالگی این فرآیند خیلی تندتره. یعنی بعضی میگن ما چشم باز کردیم و دیدیم 30 سالگی دو ده 30 سالگی تا 40 سالگیمون به پایان رسید. و خب افرادی هستن که مثلا ممکنه بعضی وقتا در اون دوره‌های سن زیاد، همونطور که امین جان هم اشاره کرد، مثلا دهه 60 سالگیش دهه 70 سالگی اصلا حس نمی‌کنه دیگه. چرا؟ چون خاطرات زیادی رو در مغز خودش انباشته کرده.
یعنی میگم مغز وقتی در حال اکتشافه زمان براش کنتر سپری میشه، چون مدام داره اتفاقهای جدید رو ثبت میکنه.
ولی در زمان پیری و سن بالا علاوه بر این که بدن فرسوده شده، خاطرات قبلی هم اجازه چندانی نمیده که ما حجم کثیری از اتفاقات رو بدیم. کما اینکه ممکنه شما افراد زیادی رو ببینید که به عنوان صدر دوران جوانی همون سربازی، دو سال رفته سربازی ولی انزه 40 سال داره واسه ما خواهد 40 سال هی میگه آره من سربازی بودم، فلان کار رو کردم، فلان غذا رو اینجوری درست میکردم، یه بار رفتیم با مثلا به قول معروف این خاطراتی که میگم با همچه شوخی هایی کردیم و چه اتفاق. ولی براش مثلا ممکنه اتفاقاتی که در زمان فعل براش میفته، مثلا تشکیل خانواده، عروسی، اینها دیگه اونقدر براش اون جذابیتر نداره. نه اینکه جذاب نباشه، خاطرات دیگه قبلا پر کرده فضای ذهنیشو. بریم به سراغ معیارهایی که ما برای زمان داریم. اما در آسمان، خب اون دوران باستان یه سری معیارهایی رو میومدن برای سنجش زمان قرار میدن که ما الان بهش میگیم تقویم. خب یکی از ساده ترین تقویم ها تقویمی که بر اساس شکل ظاهری ماهه که بهش میگن تقویم قمری، که این البته این تقویم هر سال چیزی حدود 12 روز اختلاف داره، یعنی 12 روز کم داره. مثلا شما الان اول فروردین امسال 2 فروردین شهادت حضرت علی بود، امسال دوباره 20 اسفند شهادت حضرت علیه. تو یه سال ما دو بار شهادت حضرت علی داریم. خب
در یک سال شمسی،
در یک سال شمسی دقیقاً، در یک تقویم شمسی رسمی ما در از اتمام یک سال قمری و 10 روز دیگه شروع سال قمری بعدی. بله. میشه به این زبان به این اشاره گفت. شما اگه ببینین هر سالی رو بررسی بکنید، مثلا سال 1400 ابتداش عید نیمه شعبان بود، دوباره 20 حدود 20 اسفند رو گذر جلو ترقبتر دوباره ولادت عید نیمه شعبان بود. چرا؟ به خاطر اینکه یک ماه یک سال قمری کوتاه‌تر از یک سال شمسیه. مثلا اینکه شما یک خطکش 30 سانتی رو بذارید کنار یک خطکش 20 سانتی، یه ذره کم میاره. و امروز من که الان اینجا نشستم، ماه شعبان هم آغاز شد و دوباره میتونم بگم هلال ماه نو قمری ماه شعبان دیده شد. جا داره به هموطنان عزیزم در سراسر کشور اعیاد شعبانی تولد امام حسن عسکری، ولادت حضرت ابوالفضل، ولادت حضرت زین العابدین در روز پنجم و روز جهانی گمرک رو به عزیزان گمرکی تبریک بگم به اصطلاح عزیزان. و حالا این نکته جالبی که داشت اینه که این معیار، خب معیار خوبی نیست دیگه، به خاطر اینکه ما نمیتونیم زمان کاشت و داشت و برداشت گیاهان رو دقیق ملاک قرار بدیم. اینجا بود که تقویم شمسی یا خورشیدی اومد که خورشید هر سال دوباره برگرده همونجا بین صورت‌های فلکی، که این تقویم بارها و بارها تصحیح شد. اول میگن 365 روز بود، بعد شد 300 هر 4 سال یه بار کردن 366 روز، ولی بازی خورده‌ای داشت. این خورده‌ها رو بعد محاسبه می‌کردن که فیکس دقیقاً زمان گردش زمین به دست بیاد، که نهایتاً تقویم جلالی، تقویمی که حکیم عمر خیام به پادشاه وقت این رو هدیه میداد، به دستور پادشاه وقت البته این تهیه شده بود، که هر 5000 سال یک روز اختلاف داره. بعدش هم که تقویم اروپایی گریگوری حدود فکر میکنم اگه شما 500 سال بعد یا 800 سال بعد این تقویم اومد، باز نتونست دقت اون رو داشته باشه که اون تقویم هر 500 سال یک روز اختلاف داره، که همین قضیه تأثیر گذاشت روی سال روز ولادت حضرت مسیح به نظر میرسه، که اون ولادت حضرت مسیحی که جشن میگیرن، اون جشن در اصل خود ولادت هم جای بحث داره، یه 4 روز تو این 2000 سال جابجا شده. الان که دارم با شما صحبت میکنم، ماه چه جالب باشه برای هموطنان عزیزمون، ماه دقیقاً 393,383 کیلومتر با ما فاصله داره و ماه داره الان به زمین، میتونم بگم از زمین دور میشه، مدارش یه ذره بیزی شکل ماه یه ذره داره فاصله میگیره. هم اکنون که داریم با هم صحبت میکنیم، ماه در صورت فلکی جد یا بز قرار گرفته و به اصطلاح میتونیم هفته آینده این موقع شاید ماه در بخش دیگری از آسمان باشه. خیلی ها معیار ماه رو برای سنجش زمان قرار میدن، میگن آره ما مثلا عزیزانی که الان در مثلا جنوب کشور هوا صافه، احتمالا شنوندهای عزیزی که میتونن ماه رو ببینن، میتونن ستاره‌ای در سمت چپ ماه ببینن، بعد فردا شب که میان نگاه میکنن اینا یه ستاره‌ای هم هست همون سمت چپ، این اون ستاره قبلیه نیست، ماه داره دور زمین میچرخه و این تغییراتی که ماه در آسمان ایجاد میکنه باعث میشه که ما بتونیم از شب و روزش زمانهای مختلف رو ببینیم، همون اهله ما شکل بگیره. ولی خب میگم این عدد دقیقاً گردش ماه 28.5 روز درسته، 28 روز و 12 ساعت طول میکشه، به خاطر همینه که این معیار سنجش مناسبی برای زمان سنجی نیست. یه نکته جالبی هم بگم، یک خورشید گرفتگی بود چند روز پیش که البته این خورشید گرفتگی در نیم کره جنوبی و بهترین جا قطب جنوب بود، قابل دیدن بود، که متاسفانه این رو در نیم کره شمالی قابل دیدن نبود و منشأ یه سری افسانه هایی هم شده بود. پدیده نجومیه میتونم بگم خاصی ما از الان تا آخر سال شمسی نداریم، این رو هم حالا به عنوان یک نکته حاشیه‌ای چون اشاره کردم به بحث نجوم عرض کردم، ولی اگر امشب به آسمون شب نگاه بکنید الان میتونید خوشه پروین رو در آسمان غربی از آسمان شرقی ملاحظه بکنید و از دیدن به اصطلاح سیاره مشتری در تقریبا میتونم بگم سرسو هموطنان، اون نقطه سفید رنگی که چشمک نمیزنه سیاره مشتریه در کنار ستارگان صورت فلکی دوپیکر یا جد، مزد میخوام دوپیکر یا جوزا قرار گرفته و میتونید از دیدنش لذت ببرید.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از رضا ماه‌منظر عزیز.
سوالی نکته ای
متشکرم، چون علیرضا سبا هم همراه ماست باید با علیرضا عزیز هم صحبت بشیم. فقط اشاره بکنم چون به عیاد شعبانیه رضا جان اشاره کرد، ما اولین عیدی که در پیش داریم سال روز ولادت حضرت امام حسین علیه السلام در سوم بهمن ماه و بعد از اون هم ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام و بعد هم ولادت حضرت امام سجاد علیه السلام و همینطور تا نیمه شعبان که برنامه دو هفته دیگر ما در واقع شب نیمه شعبانه. خلاصه بهانه بود برای اینکه پیشاپیش به همه شما تبریک بگیم.
4 هفته دیگه هم دقیقاً شب چیزها، یعنی میافتیم توی قبل از ماه رمضان، اینم نکته جالبی که بگم 4 هفته دیگه.
بله،
اصل رؤیت هلال هم احتمالاً داشته باشه.
بسیار خوب، متشکرم، همچنان با شما هستیم. دقایق پایانی چراغ. آقای سبا هستید همراه ما؟
بله در خدمت شما هستم. و خیلی هم خوشحالم. منم پیشا پیش عیاد شعبانیه رو تبریک میگم و امیدوارم که به مناسبت این عیاد حال دل همه مردم عزیز ما خوب باشه. خب من میخواستم که اینجا که حالا به صورت تلفنی در خدمتتون هستم، دو تا کتاب خیلی جذاب رو معرفی کنم که به خود من توی دوران نوجوانی خیلی کمک کرد و میدونم که الان بازم هنوز در چاپ میشه و توی چای کتاب فروشی ها وقتی که برید جستجو بکنید در رابطه با مسائل علمی اینها رو میبینید.
گفتم الان میگی از کتاب های خطی کتاب خونمون میخواستم دو نسخه بشن. گفتم الان میگی از
اونا هم هستن ولی موضوعش موضوع زمان نیست، خیلی تاریخی هم هستن. واقعا دارم به یکیشون بذار من یه ذره برم این
نه آقا لازم نیست، شما همین حالا دوتایی که انتخاب کردی و معرفی کن
همین دوتا رو معرفی بکنم. یه کتاب هست نوشته آقای استیون هاوکینگ، کتاب تاریخچه زمان. کتاب تاریخچه زمان از حالا من اونجا دقیق کردم از سال اولین چاپش میگه سال 1183 بوده، یعنی خیلی هم دیگه تازه محسوب نمیشه، میشه مال تقریبا حالا 20 سال پیش و چاپ 14مش رو من داشتم مثلا 88 که از دوستان هم هدیه داده بوده. و خیلی جالبه که توی این کتاب خب خیلی با زبان عامه و قابل فهم در رابطه با خیلی از مسائل مهمی که روی نگاه در حقیقت عامه میتونه اثرگذار باشه داره صحبت میکنه و خیلی هم ساده هم هست، یعنی شاید مثلا در رابطه با تصویر ما از جهان، اینکه اصلا ماهیت مکان و زمان توی فیزیک داره چطور تعریف میشه، اصل عدم قطعیت، گسترش جهان، اجزای بنیادین طبیعت، اون نیروهای اصلی که داریم توی در حقیقت فیزیک تمامش صحبت میکنیم، سیاه چاله ها مثلا و حتی نظریه وحدت بزرگ و حتی یه اشاره ای هم به ذرات بنیادی داره. و اسمش تاریخچه زمان استیون هاوکینگ در این کتاب در حقیقت به زبان حالا عامه در رابطه با چیستی اینها توضیحات خیلی خوبی رو ارائه میده که فکر میکنم همه ما میتونیم این به صورت قابل فهم این رو متوجه باشیم و مطالعه بکنیم. یه کتاب دیگه ای هم که حالا یه نویسنده ایرانی جناب دکتر رضا منصوری استاد دانشگاه شریف نوشتن، عنوانش خیلی جالبه و در حقیقت بیشتر شاید مفهوم مفاهیم مهمه که کیهانشناسی رو و همینطور زمان رو توش داره مطرح میکنه، به اسم کتاب از زروان تا مهبانگ. اگر حالا من زروان و زروان رو یادم نمیاد که کدوم بود، اما زروان اسطوره باستانی ایرانیان در زمینه زمان هستش، حالا میگن که در حقیقت زمان خیلی بیکران رو زروان مینامیدن و حالا نگاه داره میکنه توی این کتاب بر نگاه ما به همین مفاهیم کیهانشناسی و به خصوص حالا مفاهیم شکل دهنده مفهومی به اسم زمان که ما خب از اون نگاه زروان و اساطیری راه میفتیم و حرکت میکنیم به سمت نگاهی که میخواد بیاد خب کاملا علمی بشه و حالا پدیده مهبانگ رو تولید بکنه. من چند از عنوان فصولش رو که دارم می نگاه میکنم بهش، طبیعتا بله از همون بحث کیهانشناسی و اسطوره‌ای و تصاویر گذشته ما هست، بعد از ابزارش صحبت میکنه در رابطه با خیلی از در حقیقت پیشرفت علم در ایران داره صحبت میکنه.
عیدز جان فقط ما 40 ثانیه زمان داریم
صحبت میکنه و این خیلی کتاب جذابی هست. پس این دوتا کتاب شد، از زروان تا مهبانگ و تاریخچه زمان. من زمان رو تقدیم به شما میکنم و از شما خدافظی میکنم. آقای امیدی عزیز
متشکرم. علیرضا صبای عزیز سپاس که امشب هم همراه ما بودی، به امید دیدارت و ممنونم از خانم ها آقایان محترمی که این برنامه چراغ رو هم شنیدن با موضوع زمان، هرچند زمان ما محدود بود برای صحبت از زمان که پدیده پیچیده است. متشکرم از همراهیتون. خداحافظ.